أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فاصطبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده و کان فیه من الزاهد. چند نکته مربوط به جریان حضرت یوسف سلام الله علیه در این بخش مطرح هست که باید ملاحظه بشود. یکی این که گرچه وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه از انبیای الهی است و عالم به غیب است، لکن این علم غیب را خدای سبحان باید عطا بکنه. هر وقتی عطا کرد می فرماد تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک و مانند اون. هر وقت عطا نکرد اون منتظر رسیدن وحی است. شاید جریان این که وجود مبارک یوسف را اینها چه کردن به عرض یعقوب سلام الله علیه نرسید، لذا یعقوب سلام الله علیه نفرمود که می ترسم ببرید بعد بهانه بیاورید، بلکه فرمود می ترسم ببرید و گرگ او را بدرد، نه شما بهانه بیاورید. از اون چرا که یعقوب فرمود خوردن ذئب نبود، بهانه ذئب بود و اونها اون چرا که برادرها آوردن از اکل ذئب بود. مطلب دیگر این است که برای اهمیت مسئله یوسف سلام الله علیه گاهی به جای ضمیر همون اسم ظاهر آورده می شود، با اینکه ضمیر کافی بود. مثلا اون برادری که پیشنهاد انداختن در چاه را مطرح کرد، اونها گفتن اقتلوا یوسف ابطرحوه و ارزن یخلو لکم وجه ابیکم. این یکی فرمود لا تقتلو یوسف، نفرمود لا تقتلوهو. اگر گفته بود لا تقتلوهو خب مشخص بود ضمیر به یوسف برمیگردد، نظیر ابطرحوهو ارزن یخلو لکم که ضمیر اکتفا شده است به ضمیر به یوسف برمیگشت. اینجا فرمود لا تقتلو یوسف و القوه فی غیابت الجب. پس اول مربوط به علم غیب جریان است یعقوب بود، دوم این ضمیر بود، سوم این است که بین مصر و شام چاهای فراوان است، جواب فراوان است. یکی از اون جبها و چاهها معروف به جب یوسف است که روی قبه هم و بنای مختصری هم گذاشتن که ایوبیه، البته شده الان نباشه، در زمان حکومت ایوبیه رو اون چاه یوسف یه قبه‌ای بنا کردن که معروف بود به جب یوسف، بین شام و مصر بود و از راه اردن هم می‌گذشت. الان شاید چنین اثر باستانی نباشه. مطلب بعدی آن است که عنوان اکل در قرآن کریم به حیوان هم اسناد داده شد، چه این که در آیه سوم سوره مبارک مائده این بود حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردیة والنطیحة وما اکل السبع. پس اختصاصی به افتراس ندارد که بگن اونچه که به حیوان منسوب است عنوان افتراس است و اکل به حیوان مستند نیست. مطلب بعدی آن است که در بحث‌های قبل شد که حرف اول موجود را فصل آخر او می‌زند. بالاخره اگر موجود در حد حیات حیوانی بود، این گرگ بود، خصوصیت گرگی حرف اول او را می‌زند. روباه بود، خصوصیت روباهی به همچنین. درباره انسان یا واقعا انسان می‌شود یا کالانعام است یا کالسباع است. برای اینکه این راه های بد را طی کند، اول گرفتار نفس مسوله می شود، بعد گرفتار نفس اماره، بعد هم درجات دیگر یا درکات دیگر. در جریان هست یوسف سلام الله علیه که سخن از تسویل بود، هنوز به مرحله اماره بسو شاید نرسیدن، یعنی اون اماره بسو داشتن و امر بسو کرد، ولی برای اونها حال بود یا ملکه بود و هنوز به حد فصل مقوم نرسید. لذا وجود مبارک یعقوب در قالب موارد از تسویل نفس اونها سخن یاد کرده است. همون بل سورت لکم انفسکم امرا. بعد کم کم نفس مسوله وقتی به کمالش رسید از در درکات به نفس اماره میرسد. دیگر لازم نیست که انسان را راه روانشناسی و روانکاوی و امثال ذلک فریب بدهد، یک کار بدی را خوب جلوه بدهد یا خوبی را بد جلوه بدهد، بلکه انسان آدمان آمدن به اینکه این کار بد است و قبیح است اقدام میکند که این نفس لامارتون بسو، زیرا اون قدرتی که باید مقاومت کند که مثلا عقل است و امثال اینها، این به اسارت نفس در آمده. وقتی به اسارت در آمده است، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، لازم نیست که توجیه بکنه این کار را، میدونه این کار بد است ولی بودم انجام بدهد. عقل قدرت مقاومت ندارد، علم قدرت مقاومت ندارد. وقتی که به اسارت جهل و شهوت و غضب در آمد، فتوایی ندارد. وقتی به اسارت در نیاید، جهاد درونی شروع می شود. اون برای که فریب بدهد، الحرب خودتون، جنگ یک نیرنگ است، یک فریبکاری است. اونگاه کاری میکند که این عقل ضعیف را فریب میدهد، میگوید این کار کار خیر است و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، این کار کار مشروع است، فضیلت است، کار حسن است، عقل را فریب میدهد، اونگاه او را به اسارت در میآورد. اگر به اسارت در آورد، از اون بعد دیگه عقل مقاومت نمی کند. لذا آل من آمدن گناه میکنند. بنابراین اول تسویل است، بعد اماره بسو. مطلب بعدی آن است که چه اماره بسو، چه تسویل، اینا ابزار داخلی ابلیس هست. ابلیس اگر بخواهد وسوسه کند، و اون لأغوینهم اجمعین، لأذلنهم و لأمنینهم و لآمرنهم فلیغیرن خلق الله، اینها را بخواهد اجرا کند، ابزار میطلبد. ابزار اجرایی ابلیس همین وهم و خیال است در مسائل اندیشه، شهوت و غضب است تو مسائل انگیزه. تو بخشای جزم علمی از راه وهم و خیال اندیشه او را به مغالطه مبتلا میکند. تو بحثهای عملی در بخش عزم از راه شهوت و غضب عزم او را مبتلا به مغالطه میکند. بالاخره حقی را باطل نشون میدهد، باطل را حق نشون میدهد و او به اسارت در میآورد. بنابراین برای برخی ها فصل اخیرشون نفس مسوله است، برای عده دیگر که به درکات نازلتر سقوط کردن، فصل اخیرشون نفس اماره است و مانند اون. چون که برای کسانی که به سمت درجات ترقی میکنن فصول مختلف است. مطلب دیگر مربوط به امامت است که گفته شد خدای سبحان هر مقامی را رایگان به هر کسی نمیدهد. البته اون مقامای ابتدایی را که الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، اون را عطا میکند، چون میداند این شخص تا آخرین لحظه این فضیلت حفظ میکند. اما لا رهبری سیاسی، رهبری اجتماعی این گونه از مقامها را که مقام اجرایی خارجی است بخواهد عطا بکند، به سلسله آزمونی لازم است. نظیر اون چه در جریان هست ابراهیم گذشت که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، اونگاه قال انی جاعل للناس اماما. این امامت سیاسی اجتماعی که وجود مبارک ابراهیم بعد از اون بت شکنی و مانند اون تصاحب شده است از طرف خدا، غیر از اون امامت ملکوتی است که در دوران خردسالی وسط جواد سلام الله علیه داده شد که فرمود خدای سبحان احتج بالامامه کما احتج بالنبوه و قال و آتینا الحکم سبیا. اون یه امامت ملکوتی است، یه حق ملکوتی است، مثل درباره سید شهدا و امام مجتبی سلام الله علیه ما وارد شده است که الحسن و الحسین امامان قام و قعدا. اما حال رهبری سیاسی اجتماعی رو که بخواد به اجرا در بیاید، یه آزمون قبلی لازم است. لذا اون مقام را وجود بارک ابراهیم از قبلم داشت، اون مقام ملکوتی را، وقتی که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض همون وقتم داشت، اون وقتی هم که به احیای موتا میرسد اون وقتم دارد، اون وقتی که احتجاج میکند با نمرود ارم تر الذی حاج ابراهیم فی ربی اون وقتم داشت، وقتی که رؤیت ملکوت بود داشت، اون وقتی که به ذبح فرزند مأمور میشود داشت، اما بعد از همه اینها یه امامت ویژه وجود بارک ابراهیم داده میشود. این متفرس بر اون امتحان ها. پس بنابراین یه امامت ملکوتی است که از اون منصب و مقام است. این ممکن است در دوران خردسالی هم داده بشود، چه اینکه انسان چه رهبری سیاسی را به عهده بگیرد چه نگیرد، چه قائم باشد چه قائد باشد، در هر دو حال امام است. اما اگه بخواد قائم به سیف باشد، به کشوری را اداره کند، یه شرایط خاصی معتبر است. در ملاحظ دیگر هم همینطور است. اون جریانی که انسان شامش از 80 فرسخی کشف بکند خاصی است. این تنها علم به غیب نیست، این یک غیبی را به شهادت در آوردن است. یه وقتی علم پیدا میکند چه خبر است، یه وقتی مشاهده میکند. در حقیقت برای این ذوات مقدس بسیاری از مسائل از باب ایمان به شهادت است، نه ایمان به غیب. یعنی گفته شد مؤمنان کسانی هستند که یؤمنون بالغیب، این مال توده افراد عادی است، مثل ماها. ماها انشالله مؤمن به غیبیم، یعنی خدایی که ندیدیم ایمان داریم، بهشت و جهنمی که ندیدیم ایمان داریم، وحی و نبوت و رسالتی که ندیدیم ایمان داریم انشالله، مثل یؤمنون بالغیبیم. اما اون که میگوید ما کنتو اعبود ربن لم اره اف اعبود ربن ره، این ایمان به شهادت دارد نه ایمان به غیب. اون که میفرماید لو کشف الغطا مسدد دو یقینا جز ای یؤمنون به شهادت نه یؤمنون به غیب، این جهنم را میبیند ایمان دارد، بهشت را میبیند ایمان دارد. این تو نیست که او به بهشت غائب یا جهنم غائب یا خدای غائب ایمان داشته باشد. اون که میفرماید اف اعبدو ما لم اره ما کنت اعبد رب لم اره یا لو کشف الغطا مزدت و یقینا این یرى الله سبحانه و تعالی بقلبه و یؤمن به، یرى النار و یؤمن بها، یرى الجنت و یؤمن بها. اینا ایمان به شهادت است، چون که ایمان ما به وحی و نبوت و رسالت همین هست، ایمان به غیب است. ما که این حقیقت‌ها را نه در خود یافتیم نه در دیگری مشاهده کردیم، فقط به ما گفتند طبق معجزه و خبر قطعی وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم به مقام نبوت رسیده است، ما میگیم آمنا. ما ایمان به غیب داریم، همین قدرم داشته باشیم برای ما فخر است. ولی اونی که وجود مبارک پیغمبر بستعمی سلام الله علیه فرمود یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، اون چرا که من میشنوم تو میشنوی، اون چرا من میبینم تو میبینی، الا انک لست به نبیین و انک لوزیر، از سنخ ایمان به شهادت است. او رع النبوت و آمن بها، او رع نبوت النبی صلی الله علیه وسلم و آمن بها، رع امامت النبی صلی الله علیه وسلم و آمن بها، رع رسالت رسول صلی الله علیه وسلم و آمن بها. این میشه از سنخ یؤمن به شهادت. اون حد اقل نجات ایمان به غیب است، نه اینکه تنها راه ایمان به غیب باشد. اگر کسی دسترسی به شهادت داشت، به ایمان به شهادت مشهود داشت، که خب کفا بذاره که فضل داره، اما ایمانش به شهادت برای همه انبیا در همه مقاطع این کمالات میسر نیست. بخشی از قبیل ایمان به غیب است، بخش قابل توجه من و طلب از قبیل ایمان به شهادت. اما برای اصل یعقوب سلام الله علیه همه اون جریان این چنین باشد، این که اون طوری که فلما فصلت العیر اینی بفرماد اینی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، این مقام برای اون حضرت همیشه حاصل شده باشد ممکن است ثابت شده باشد، ولی در مقام اثبات ما دلیل نداریم. و ما در جریان این آزمون که بعد از آزمون الهی، بعضی که فرمود صبرون جمید، بعضی که فرمود اشکو الالله بسی و حزین الله، این دیگه به صور بیان و رشد آیه قرآنی دلالت میکند که از فاصله مصر تا کنعان این بوی یوسف را شنید. ممکن است در موارد دیگر هم چیزی باشد، ولی ما برای راه اثبات نداریم، چون که دلیل نفی هم نداریم. امکانش هست، ثبوتاً ممکن است، ولی اثباتاً دلیل نداره. در جریان دم کذب هم این چنین است، گرچه بعضی از روایات وارد شده است که طبق همون اخبار تفسیر رائج و معمول هم همین است که برادران پیرهن را از بدن یوسف سلام الله علیه به در آوردن، بعد این پیرهن را آغشته به خون کردن، به پدر نشون دادن، گفتن گرگ دارید. لذا نقل شده است که چه گرگی بود که صاحب پیرهن را دارید و کاری پیرهن نداشت. لیکن ملاحظه فرمایید در قرآن این چیز آمده است که و جاءوا اباهم عشاء یبکون، بعد و جاءوا علی و قمیص و جاءوا علی قمیصه بدم این کذب، نه جاءوا علی قمیصه کذب او قمیص کذب، نفرمود با یه پیراهن دروغی آمدن، فرمود با یه پیراهنی که آغشته به خون دروغی بود آمدن. این خون شهادت داد که این دروغ است، برای اینکه بالاخره میشه تشخیص داد این خون گوسفند است یا خون انسان است، و شاید وجود مبارک یعقوب از اون خون تشخیص داد. پیرهن گرچه بعضی ها نقل کردن، تو بعضی از اخبارم آمده است، ولی بالاخره یه جمعیتی که عصبه باشن از مدت ها بکشنن، اینا به فکرشون نمیرسه که بالاخره چارج این پیرهن رو با سراخ بکنن. بالاخره کار لحظه‌ای که نبود، کار یه نفرم که نبود، دیگه دست بشه بود. این از مدت ها قبل توصیه کردن، مسبب داشتن چیکار بکنیم، قصر بکنیم، ابترهو و ارزن یخلو لکن وچو ابیکون بکنیم. این پیشنهادها عملی نشد، قبول نشد. پیشنهاد سوم قبول شد که القوه فی غیابت الجب. خب پس مدت ها روش تصمیم میگرفتن، رأی گیری میکردن تا به این نظر رسیدن. حالا یه جمعیتی که عصبه بودن، نیرومندن بودن، کار گروهی هم انجام دادن، به فکر هیچ کس نرسید که چاژ این پیران سوراخ بکنن. ببینید وقتی که حق را در اون جمع‌بندی نهایی باید بررسی کرد، مثلا این که ببینید بعضی از روزها تکرار هست، سرش اینه که مثلا فرض شون شما 20 کتاب یا 15 کتاب رو بخواد یک روز ببینید که مقدور نیست 20 تفسیر یا 15 تفسیر رو، این 15 تفسیر رو ناشرید شما 5 روز ببینید دیگه، هر روزی مثلا 3 تفسیر ببینید. غالب این بحث ها بحثایی است که شبیه هم است، حرف نو بسیار کمه، آدم بود 20 تفسیر ببینه یا 15 تفسیر ببینه یا کمتر بیشتر ببینه، بعد فکر بکنه، بعد جمع بندی بکنه تا یه حرف تازه در بیاد. وقتی ما از یه مطلب گذشتیم، اون وقت اون میشه حرف نهایی. وگرنه پای روز یه جور گفتیم، دیروز یه جور گفتیم، روز اسبق یه جور گفتیم، روز سابق یه جور گفتیم، امروز یه چیزی میگیم، فردا جور دیگه میگیم. اون وقت این آرا گرچه هر کدام میتواند درجاتی از سلسله مطالب باشه تا این سارا به جمع بندی برسیم. غرض آن است که این قمیص کذب بود یا دم کذب بود، اونطوری که غالب مفسرین دارن و از بعضی روایت هم برمیاد اینه که این قمیص کذب بود. آخه چه پیرهنی است که گر بدرد اون صاحبش رو به کاری با پیرهن نداشته باشد؟ پس این پیرهن دروغی است، ولی این کذب را قرآن کریم به دم اسناد داد، یعنی این خون خون یوسف نیست، پیرهن که پیرهن یوسفه، خون خون یوسف نیست. برای که شما یه جد یا هم یا گوسفند یا بزغاری را کشتید، خودش ریختید تو این دین. اون استبعاد هست، یعنی اگر کسی بگوید بعید است یه جمعیت چند نفری یک کار گروهی رو میخوان انجام بدن، از مدت ها قبل توطئه داشته باشن، ببرن این کار رو انجام بدن و به فکر هیچ کس هم نیاد که ما شارژ پیران سوراخ بکنی، این میشه بعید. اما اگر چون چه بگیم این دم کذب است نه قمیص کذب، خب پیرهن ممکنه چارجش سوراخ کرده باشن، ولی این خون نشون میداد که خون انسان نیست، اون استبعادم برطرف میشود. این بحثای تاریخی هم بعض از روایات مرسل برمیگرده. انسان خوشباور در هیچ فنی مقرر میشد، منتها در فقه فقهای رضوان الله علیهم کار اساسی کردن، این رجال و درایه را تدریس کردن، عمل کردن، روش اصرار کردن، کم کم روایت‌های ضعیف محدوده خود را از فتوا کنار کشیدن. فقها غالبا به روایت‌های مرسل و ضعیف فتوا نمیدن دیگه، حتی در مستحبات که حالا فرون روز مثلا گرفتن ناخن مستحب است، هرگز یه فقیهی با روایت مرسل فتوا نمیده. مسئله من بلغ حرف دیگه است. وگرنه کدوم فقیه هست که فتوا به استحباب بدهد؟ مثلا بگوید فرون روز، روزی گرفتن مستحب است، به روایت مرسل خط و استحباب. البته میگن رجاء برای که هر روزی انسان روزه بگیرد مستحب است، اون رو میفرمان. اما حالا یه فتوا مثلا بخوام بگن ایام البیز مستحب است یا نمیدونم روزه مبعث مستحب است، خب این روایتی دارند و مثلا روش حکم میکنن. اما اگه بگن فرون روز مستحب است روزه گرفتن، محتاج به دلیل خاصن بالاخره. یا دو فرون دعا مستحب است، انسان بینید میگن رجاء البته ابن ندرد. خب رجاء هر فضیلتی برای اسلام راه باز است و تفسیر مهمتر از فقه هست. حالا شما صحیح هم داشته باشید بر شما حجت نیست، برای اینکه شما که نمیخواد عمل بکنید، میخواد اعتقاد پیدا کنید. اعتقاد هم که به دست شما نیست، مگر با خبر واحد ظنی اعتقاد جزمی حاصل میشود؟ شما چیکار میخواد بکنید؟ اگر خبر واحد باشد مربوط به عمل باشد، گفتن که ابن عرال اکثر خوب آدم میگه چشم، ولو شک واقعی است. این کسی که شک کرده بین سه و چهار واقعا شاک است، ولی وظیفه او این در عمل بنابر چهار گذاشتن است و نماز احتیاط خوندن. خب این کارو میکنیم دیگه، این سهل است. اما شک همچنان محفوظه. از ما بپرسن بینک و بین الله شک داری یا شکت برطرف شد، میگم خب شک داریم دیگه. ولی وظیفه شاک بین ثلاثه و اربع این بنابر اربع است و نماز احتیاط. اما حالا مسئله علمی که آیا این قمیص کذب بود یا دم کذب بود. یه صحیح ظنی رسیده است، شما چی میگی؟ یه خبر ظنی رسیده است، جذب پیدا میکنی؟ یا میگید گمانم این است؟ بیش از اسناد ظنی که به صاحب شریعت نمیشه داد، چرا رسد به اینکه خبر مرسل باشد؟ بله چیزی ظاهر نیست، اون ظاهر هست. بدن مطهر هست یوسف هست، همون تو بحث‌های قبلی که داشتیم صدق کار کرد دیگه. قمیص دروغ نیست، قمیص میگوید اینا دروغ میگویم و این حرف صادقانه است. این کرامت قمیص است. سه تا قمیص بود، بدن یک بدن بود، قمیص سه تا قمیص بود، هر کدامش ابتکاری داشتن و همشم کرامت بود. هم این قمیصی که فتوا داد، شهادت داد اینا دروغ میگوین، این کار کرامت بود. هم اون قمیصی که قد بن دوبارن فصدقه بهو کذبت بهو من الصادقین، اون قمیص شهادت به کذب داد. و هم قمیصی که القوه علی وجه ابی یعت بصیرا، اون کار کریمانه کرد. بدن یک پیرهن است، پیرهن سه تا پیرهن است، در هر مقطعی یه شاهکاری کرده است که اون کرامت است. پیرهن دروغ نیست، شهادت به کذب اینها میدهد، این صدق است، شهادت صادقانه است و کریمانه. این کار به فکر هر کس نمیرسد که بین خون انسان و خون گوسفند فرق است، اما اون به فکر هر کس میرسد که قمیص سالم و قمیص دریده فرق دارد. یک گروهی اون امر بیان و رشد را چطور میشه تشخیص ندن؟ این امر مستور و مخفیست، ممکنه تشخیص دادن. و یعقوب سلام الله علیه خوب صاحب نظر است و فتن است و پیامبر است و علائم دیگری دارد و میتونه او تشخیص بده. بله همین رو بخوام بگم دیگه. این بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه است. از ده همال جواب خفی از ثواب. فرمود و جا و اباهم اشاعن یبکون. اما ابزار شهادت این از ارجاع به قمیص کرد. بله اون شاهده از اهل خود او را هم قمیص هدایت کرد. او منشأ علمی ندارد که شهد شاهد من اهلها امکان قمیصه. کی او را آگاه کرد؟ خود قمیص. همه نعمت ها ما بکن من نعمتن فمن الله، اما وسیله چی بود؟ خود اون شخص از کجا فهمید؟ از راه قمیص. قمیص شهادت داد به صداقت و براءت یوسف سلام الله علیه و کذب و اتهام اون زن. حالا یا شیرخوار یا غیر شیرخوار، ولی بالاخره ابزار شهادت قمیص بود. این قمیص به خوبی راهنمایی کرده است. حالا اگر او کودک بود که به اذن الهی سخن گفت، مطلبی قابل قبول اگر دلیل اثباتی داشته باشیم. غیر کودک بود باز قابل قبول اگر دلیل اثباتی داشته باشیم. ولی اونی که مباشر فصل خصومت است، همین جریان قمیص است. نه، چون خون به این قمیص وابسته بود، این قمیص هدایت کرد که این خون خون یوسف نیست. اگر خون روی کاسه دیگه رخته بودن که دلیل نمیشد که قمیص رو به آرده کردن، به برکت قمیص مشخص شد که یوسف سلام الله علیه معقول این ذیب نبود و این عقل دروغ بود. غالب این کتاب های تفسیری هست که قاضی باید حرف متخاصمین رو گوش بدهد. اگه کسی آمد و گریه کرد، نباید به صرف گریه احد المتخاصمین پوش بکند. اونا هم بعدا گفتن این تعبیر این که مرتع و مرتع مرتع، این مرتع از همین این رتع است، از ثلاثی مجرد است، نه اسم مکان ثلاثی مزید ارتع یا یرتعیو، وگرنه اون دلیل ندارد یا هست بشود. این که میگن مرعا و مرتع، اون مرعا خب ناقص یاییست، اما این مرتع از رتع است. رتع یعنی جای پر نعمتی که دامداری آسون باشد. یرتع و یلعب از همین قبیل است، طبق اون ساعت اون چهار گروه. گرچه شش گروه یرتعه قرائت کردن، ولی چهار گروه یرتع قرائت کردن. این لغت رایج مرتع مرتع از همین رتع است. گفتن به این که این امرنی را که در دو سه جا بهش اشاره شده است، نشانه عظمت امر است. یکی همه این آیه 18 است که فرمود بل سورت لکم انفسکم امرن. این تنوین امرن تنوین تفخیم است، یعنی کار مهمی انجام دادید. چه این که در آیه قبلم، در آیه 15 هم که و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا، این نشانه همون امر مهم است. از او به عنوان کار مهم، به عنوان امرهم هازا یاد شد. بعد در آیه 18 به عنوان سورت لکم انفسکم امرن با نون تنوین تفخیم یاد شد. بعد هم در پایان هم وجود مبارک یوسف فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه، آیه 89 همین سوره، از انتم جاهلون، که از اون ما فعلتم همین امرن است که با تنوین تفخیم یاد شده است، که نشانه عظمتی است. وجود مبارک یوسف را که به چاه انداختن، یه فرد عادی یا یه قافله احیانی نیامد او را بگیرد، سیاره آمد. این سیاره چون ملکه است و پیش است، مسافرهایی که رفت آمدشون عادی بود و یه وقتی انسان سفر میکند این دیگه سیاره نیست، مخصوصا اون تایش هم تای مبالغه باشد و تای حرفه باشد اینها. اما یه قافله تجاری که مرتب بین شام و مصر رفت آمد میکند، اینا سیاره است، یعنی حرفهشون اینه. حالا یا نظیر علامه مبالغه است یا نظیر بقال و بزاز حرفه و پیشه را نشون میدهد. اینا شغلش اینها سیار بودن بود، کالای تجاری هم نقل میکردن بین مصر و شام. حالا یا زیاد رفت آمد میکردن میشه مبالغه، یا صیغه نسبت است مثل بقال و بزاز که پیشه و حرفه اینهاست، وگرنه یک گروه رهگذر عادی نبود. این سیار و جاعت سیارتون فارسلوا واردهم، هر گروه بالاخره یک رائدی دارد و یک واردی دارد. رائد القوم لا یکذبو، رائد آن است که پیشابیش قافله حرکت میکند، اون مرتع را، جای خوب را، الفزار را، چشمزار را، اونجا را میبیند، شناسایی میکند. بعد به اینا خبر بدهد که در فلون مقطع، در فلون کیلومتر بارانداز کنید. اون بهش میگن رائد، که رائد القوم لا یکذبو، پیشابیش قافله حرکت میکند و منزلها رو شناسایی میکنه. این رائد قوم است، که رائد القوم لا یکذب اهله. وارد القوم کسیست که حالا که رفتن اونجا، اون مسئول تدارکات است، باید برود چشمه ها رو که شناسایی شده قبلا، چاه یا جدول های دیگه یا نهر یا بحر، بالاخره آب بیاره. این بشکن وارد در قبار اون رائد. فلما ما ورد ما آمدین از همین قبیل است، نه که ورده یعنی دخله. ام منکم الا واردها کان علی ربک
اباحت و مقضیا هم از همین قبیل است، یعنی اشراف فدا میکنید نه تو جهنم میری. حالا برخی ها گفتن با وردناها جزناها و هی خامده مطلب دیگه است. پس وارد کسی که اشراف کرد فلان ما ورد ما آمدین این است، این منکم الا واردها این است به ماننده. این وارد را که مسئول تدارکات و تهیه آب بود ایره فرستادن که آب بیاره، شاید البته همراهی هم داشت. وقتی دل رو انداخت وجود بارک یوسف سلام الله علیه خودش رو به این تناب مرتبط کرد و بالا آمد. وقتی این شخصی که مسئول تدارکات بود، مسئول آب آوردن بود، یک نوجوان زیبایی از شاه در آمده است، گفت یا بشرا بشرا، یعنی مژده بدید مژده بدید. بشرا یعنی از شما مژده طلب میکنم، این وسیله بشارت و مژدگانی ماست. فارسل واردهم فادلا دلبه قال یا بشرا. قال یا بشرا جواب سوال مقدر است. سوال میشه به اینکه وقتی این مسئول تدارکات آمده چه آب دلو انداخته چی دید چی شد؟ قال یا بشرا، یعنی وقتی که دلو انداخت یوسف سلام الله علیه به این دلو و به این تناب مرتبط شد و بالا آمد، اونم دید یه نوجوان زیبایی از شاه در آمده است، گفت بشرا مژده بدید. هازا غلامون، چه مژده بدید؟ برای اینکه نوجوانی نصیب ما شد. اون روز هم که متاسفانه برده فروشی رواج داشت، گفت خیال بکرد این جزء برده هاست و قابل خرید و فروش است. بزاعتن، چه قصد بدی؟ بزاعتن، به عنوان کالا گرفتن. و اثر روح و بزاعه، یعنی این رو به عنوان یک متاع سرمایه و کالای تجاری با یکدیگر رازداری کردن، پنهان کردن، سری او رو به عنوان خرید فروش آماده کردن. حالا اینکه ضمیر اثر روح به کی برمیگرده، ضمیر شرعه به کی برمیگرده، این بین مفسران اختلاف است. اونهایی که این نوجوان را یافتن اثر روح به زاغه، یا برادرانی که تعقیب میکردن میبینن کدوم قافله میآید به کدوم قافله وارد را میفرستد به کدوم قافله این نوجوان را در میآورد، گفتن این کالای ماست، این غلام گریزپاس فرار کرده افتاد تو چاه، باید از ما بخرید. لذا هم در ضمیر شرو که ضمیر جمع است اختلاف است که کی فروخت، و هم در ضمیر اثر روح و اثر روح بزاعه. اما والله علیم بما یعملون، در تمام این توطئه ها کار اون قافله را، کار برادران را، همه را ذات اقدس اله به بهتری وجه میداند و چه کرده. چون ضمیرها روشن نیست به کدوم مرجع برمیگردد، اگر ضمیر به قافله برگردد شروه یعنی اشتروه یعنی او خریده، اگر به برادران یوسف برگردد شروه یعنی با اوه. اینجا به مقدار پرخور تروختن به ثمن بخص دراهم معدوده، بخص یعنی کم، لا تبخس الناس از شاهم یعنی کم نداری، با درهم فروختن نه با دینار، اونم درهمای زیاد نه، درهمایی که قابل شمارش است، دراهای معدوده. پول اگه زیاد باشد شمردنش سخت است، خب انسان باید در فرصت اینا بشماره، اما یه پول خورده اندک رو قابل شمارش دیگه. پس درهم بود دینار نبود، اولا بخص بود، ثانیا درهم بود، ثالثا معدوده بود. این صفقه نشون میداد با پول کمی میتونن بارک یوسف را خرید و فروش کردن. پس شروه اگر ضمیر جمع به قافله برگردد یعنی اشتروه، اگر به برادران یوسف برگردد یعنی با اوه. اما وقتی مصر آمدن که به ثمن بخص نبود، و شروه به ثمن بخص دراه و معدوده و کان فیه من الزاهدین، این که برادران یوسف برگردد از یک نظر اولاست، برای این که زهد اگر با فی استعمال بشه یعنی انزجار و بیرغبتی، چون که زهد اگر با ان استعمال بشه در قبال رغبه است که رغبه فیه، رغبه الیه و رغبه انه است. زهد فیه یعنی بیمیل بود، مثل زاهد فی دنیا، زهد در دنیا یعنی نسبت به دنیا بی رغبت باشد. نسبت وجود بارک یوسف زاهدان خرید و فروش کردن، یعنی با بیمیلی و بیرغبت. اونا میگفتن که این غلام گریزپاس ارزان میفروختن، اونا میگفتن که معلوم نیست پدر و مادرش کیه، چی در میاد، هم ارزان خریدن. پس کان و فیه من از زاهدین، یعنی غیر راغبین، خیلی مائل نبودن. خب بله، از وجود مبارک یوسف چون کم نسبت به اون کمیل بودن کمتر فروختن، اینا هم چون نسبت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از حد الناس فی العالم اهله و جیرانو، خب بیرغبت بودن دیگه، چون آخرین شهری که وجود مبارک حضرت ایمان آورد همون شهر خود پیغمبر بود، یعنی مکه دیگه، این کار کرده. در جریان چجوری پدر سوال نکرده بود که پس نشه او چی شد اینها، او رو بعضی ها احتمال دادن که این زب با الفلام ذکر شده است، الفلام جنس باشد، به سازگار است که چند گرگ حمله کرده باشند. نگفتن اکله و زبون، گفتن اکله و زب، چون با الفلام است ممکن است با جنس باشد و با خصلت سازگار باشد، یعنی خواستن بگن گرگا جمع شدن رو خوردن، چیزی از جسدش نگذاشتن تا ما او رو دفن بکنیم یا جسدش رو به کنعان حمل بکنیم. این برای اونها میتواند بهانه ای باشه. و شرعه به ثمن بخس دراه معدوده و کان و فیه من الزاهدین. یه چند نکته است که تا این آیه 20 مونده، اگر این نکات بگذره انشاءالله نوبت بحث بعد میشه. والحمدلله.